فصل 27، نام من کارا.
هوا داشت تاریک میشد، ولی من و شکور انگار تا ابد قصد ترک اون خونه رو نداشتیم. نمیخوام بگم دل خیلی وسیع و پاکی دارم، اما اگه تو 12 سال گذشته اون دخترای زیبای تفلیس که دست از سرم ور نمیداشتن، اون زنایی که تو مهمونخونه های بغداد خودفروشی میکردن، اون بیوه زنایی که تو ممالک عجم و ترکمن مستاجرشون بودم، و این روسپی های روس و عرب که تو کوچه بس کوچه های استانبول فراوونن رو بغل میکردم، شاید تحریک میشدم، ولی نه حالا که شکوره عزیزم رو بغل کرده بودم. از کوچه های گرم و سوزان عربستان تا سواحل خزر، از بغداد تا شرقی ترین شهرهای عجم، هیچ وقت نشد که به زنی دل ببندم یا حتی ازش خوشم بیاد، چون تمام این مدت فقط یه زن تو ذهن من جا داشت: شکوره. از دو چیز خیلی خوشحال بودم. یک، تو این 12 سال فقط من به فکر اون نبودم، بلکه اون هم به من فکر میکرده، که اینو از تو چشاش به راحتی میفهمیدم. پس شکوره منو بیشتر از اونی که فکر میکردم دوست داره. دو، شاید اگه هر زن و مرد دیگه‌ای بعد از این همه سال توی همچین جای دنجی به هم می‌رسیدن، خیلی کارا می‌کردن. ولی نه من و نه اون به هیچ چیز دیگه‌ای غیر از همدیگه و اون عشق پاکمون فکر نمی‌کردیم. شکوره گفت: من خوب می‌دونم که منو چقدر دوست داری و نیت واقعی چیه، ولی خیلی‌ها هستن که اینجوری فکر نمی‌کنن. وقتی میومدی اینجا کسی تو رو ندید؟
نه. از تو باغچه صدای اومد. شکوره از تو پنجره بیرون رو نگاه کرد تا ببینه صدای چیه. نیمروخش چقدر زیبا بود. تو اون تاریکی و سرما بعد از 12 سال این خوشبختی نصیبم شده بود که از نزدیک یه دل سیر چهره ای رو نگاه کنم که آروم آروم داشت از یادم میرفت. حتما روح اون مرد یهودیه. صاحب خونه رو میگم. قبلا هم اینجا بودی؟ اینجا جای اشباح و اجنه و شیاطینه. برای چی باید میومدم اینجا؟ شوکت من آورد اینجا که یه گربه مرده رو نشون بده، ولی گربه در کار نبود. بهش گفتی که باباشو تو کشتی؟
من همچین چیزی نگفتم. فقط گفتم دوست دارم باباش بشم. تازه بعدش گفتی غیر از اون چند نفر دیگر رو هم کشتی. اصلا تو تا حالا آدم کشتی؟
راستش آره، 2 نفر، ولی برای دفاع از جون خودم بوده.
حالا چه لزومی داشت اینا رو به بچه بگی؟
آخه می‌خواستم دلشو به دست بیارم. یه بار تو خونتون شنیدم که با بچه‌ها در مورد جنگاوری باباشون صحبت می‌کردی و اینکه چقدر آدم کشته و چقدر غنیمت آورده. بر همین گفتم شاید اینجوری ازم خوشش بیاد.
برعکس، اصلا از تو خوشش نمیاد.
شوکت دوست نداره، ولی فکر کنم اورهان دوست داشته باشه. من قراره بابای هر دوشون بشم، نه؟ یه لحظه صداهایی اومد. رفتم تو باغچه و سرکی کشیدم. چیزی نبود. به اتاق که برگشتم شکوره داشت گریه می‌کرد.
شوهر مرحومم یه برادر داره به اسم حسن. 2 سال اول بعد از مفقود شدن شوهرم و با اون و پدر شوهرم توی یه خونه زندگی کردیم. خیلی وقت منو میخواد. ولی این اواخر چون حد زده که میخوام با کسی غیر از اون ازدواج کنم، رفتارش عوض شده. بگم اونم فکر میکنه که قراره با تو ازدواج کنم، برای همین هم هی تهدید میکنه که میره پیش قاضی و با حکمی که از اون میگیره مجبورم میکنه برگردم پیش اونا. که چون قانوناً مرگ شوهرم مشخص نیست، بعید هم نیست که قاضی همچین حکمی بده. از این ور بابام قبول نمیکنه که خودمون بریم پیش قاضی و ثابت کنیم که شوهرم مرده، چون فکر میکنه اگه ثابت بشه من بیوهم، اون وقت با یکی ازدواج میکنم و اونو تنها میذارم. آخه بعد از مرگ مامانم تنها دلخوشیش من و بچه‌هام هستیم دیگه. اگه ازدواج کنیم، حاضری با ما پیش بابام زندگی کنی؟
یعنی چطوری؟
من و تو و بچه‌هام و بابام تو همین خونه که الان هستیم دیگه.
بهش فکر نکردم.
بهتر قبل از هر کاری به این قضیه خوب فکر کنی، که خیلی وقت نداریم. حسن ممکنه هر لحظه اقدام کنه و حتی ممکنه با نوچه‌هاش بریزن تو خونمون، که از اون هیچ بعید نیست. اگه رفتیم دادگاه تو حاضری شهادت بدی جسد شوهرمو دیدی؟ تو همین چند سال اونورا بودی دیگه. قاضی ازت قبول میکنه.
اگه تو بخوای میگم، ولی من اونو نکشتم، باور کن.
خیلی خب، حالا کی گفت تو اونو کشتی؟ فقط کافیه با یه نفر دیگه دوتایی بریم پیش قاضی و بگین که زمان جنگ شما هم تو مملکت عجم بودین و جسد شوهرمو دیدین.
با اینکه از دروغ اصلا خوشم نمیاد، ولی هرچی تو بگی.
از بچه هم خوشت میاد؟
آره.
از چیشون خوشت میاد؟ دوست دارم بگی.
شوکت قویه، باهوش، مصممه و یکم هم کل شق. البته
اورهان بچه از خواب شیرینه، بامزه است.
همین که بچه تو هستم برام کافیه که ازشون خوشم بیاد. دیگه گریه نمی کرد. اشکاشو پاک کرده بود و لبخند میزد، مثل کسایی که توی مدت کم بخوان کارهای زیادی رو انجام بدن، میخواست او تکلیف همه چی رو روشن کنه. این کتاب بابامو هر چه زودتر باید تموم کنی تا شرش کم شه از سرمون. از وقتی کار این کتاب شروع شده همه چی ریخته به هم. غیر از مرگ ظریف افندی مگه اتفاق بد دیگه‌ای هم افتاده؟ با حرفایی که این شیخ ارزرومی در مورد این کتاب گفته، حالا همه طرفداراش فکر میکنن قصد بابام از این که این کتاب رو با اصول فرنگی ها در میاره توهین به دین و مذهبمونه. از اونور نقاشا هم از این که کی چی رو تو این کتاب بکشه به هم حسودی میکنن و افتادن به جون هم. تا که باهاشون حرف زدی باید بهتر از من بدونی اینا رو.
این برادر شوهرت با شیخ نصرت و طرفداراش و این کتاب و اون نقاشا رابطه‌ای داره یا سرش تو لاک خودشه فقط؟
فکر نکنم رابطه مستقیمی داشته باشم، ولی کسی هم نیست که فقط سرش تو لاک خودش باشه.
اون خونه که با حسن و باباش توی زندگی میکردین چند تا اتاق داشت؟
دوتا. چطور مگه؟
صدای زوزه سگ اومد که انگار خیلی هم دور نبود. با تلاشی که برای زوزه کشیدن به خرج میداد معلوم بود قضیه جدیه براش. میخواستم بگم اون شوهرت با اون همه قتل و غارت و غنیمت چرا حاضر شده بود تو با اون برادر و پدرش تو یه خونه، اونم دو اتاقه، کنار هم زندگی کنین؟ ولی ترسیدم که ناراحت شو. گفتم
شوهر چی داشت که حاضر شدی باهاش ازدواج کنی؟
گفت
بالاخره باید با یکی ازدواج میکردم دیگه، حالا چه فرقی میکرد؟
راست میگفت، ولی این جواب سوال من نبود و فکر کنم نمیخواست منو ناراحت کنه و برای همین اینجوری ادامه داد.
تو رفتی و دیگه خبری ازت نشد. قهر کردن شاید نشونه عشق باشه، ولی نه برای 12 سال.
این یکی رو هم راست میگفت،
ولی خودشم خوب میدونست که اینا به سوال من هیچ ربطی نداره.
از اون چشم‌های نیمه بازش که برق می‌زد سخت نبود بفهمم مدت کوتاهی بعد از اینکه من استانبول رو ترک کردم اون هم مثل بقیه منو فراموش کرده.
می‌دونستم این دروغ‌ها رو سرهم می‌کنه تا دل منو نشکسته باشه. اینو هم می‌دونستم که خوب نیست بعد از این همه سال اینا رو به روش بیارم، ولی با همه اینا شروع کردم به تعریف خاطرات اون سفر دور و درازم و بهش گفتم که حتی یه لحظه هم از یادم نرفته و هر شب مثل یه روح کنارم حسش می‌کردم. اینا حرفایی بود که هیچ وقت به هیچ کس نگفته بودم و شاید الان هم نمیتونستم اونجوری که باید و شاید بهش بگم، ولی خب عین حقیقت بود. تو زندگیم این اولین باری بود که مسئله صمیمیت برام اینجوری مطرح میشد. قبلش فکر میکردم اگه دو نفر همیشه به هم راست بگن، یعنی عین حقیقت رو بگن، باید خیلی صمیمی باشن، ولی الان میدیدم که برای حفظ صمیمیت انگار مجبوری بعضی جاها دروغ هم بگی. ولی من که هیچ وقت دروغگوی خوبی نبودم. بهتر نبود مثل همیشه همون حقیقت رو بگم رک و پوسکنده؟ ولی آخه اون وقت صمیمیت چی میشه پس؟ شاید بهتری مثال این قضیه همین نقاش هایی باشن که احتمالاً یه قاتل هم هست بینشون. یه نقاشی بی عیب و نقص، فرض کنیم یه نقاشی از یه اسب، هر چقدر هم که واقعی به نظر بیاد و تمثیلی باشه از اسب، همونطوری که خدا آفریده و همونطوری که همه استادای قدیمی کشیدنش، ممکن از روی احساسات صمیمی اون نقاش کشیده نشده باشه که به نظر من صمیمیت یه نقاش، حتی صمیمیت همه بندگان بیذوق خدا هم تو هنر یا آثار بزرگی مثل این دیده نمیشه و بلکه کاملا برعکس. تو لحظات معمولی زندگی مثل حرف زدن و راه رفتن و غذا خوردن یا حتی لحظات بد زندگی هر آدمی مثل اون موقعا که ناراحت و ناامید و امثال هم معلوم میشه. وقتی به شکوره گفتم تو اون 12 سال هیچ وقت از زن دیگه‌ای خوشم نیومده، دروغ نگفتم، چون منظور من شعور و حیا و عفت شکوره بود. وگرنه خب آره، اون دخترای قزوینی با اون چشای بزرگ سیاهشون و با اون لب‌های گلگونشون و با اون لب و دهن ظریف و آلبالوی رنگشون از شکوره خیلی خوشگل‌تر بودن. صدای زوزه سگا باسم بلند شد و شکوره گفت بهتر دیگه برم.
وقتی رفتیم تو باغچه تازه متوجه شدیم که خیلی وقت شب شده و دوباره هم دیگر رو بغل کردیم.
من هنوزم خوشگلم. زود بگو دیگه.
با تموم عشقم توصیفش کردم.
لباسم به هم میاد.
به توصیفم ادامه دادم.
عطری که زدم بوش خوبه؟
این شطرنج عشق رو هر دو چندین بار از نظامی خونده بودیم و خوب هم بلد بودیم، برای همین حرکت به حرکت بازی رو ادامه دادیم.
قول میدی از بچه ها خوب مراقبت کنی؟
از تجربه‌ای براش صحبت کردم که تو این 12 سال از دیدن شکست و پیروزی، جنگ ها و جسد ها، شاهزاده ها و پادشاه اندوخته بودم و گفتم که میتونه به من تکیه کنه و من همه مشکلات رو براش حل میکنم.
میخواست بره که ازش پرسیدم چرا اون نقاشی رو که تو بچگی همون کشیده و بهش داده بودم پس فرستاده. اون هم به وسیله استر.
چیزی نگفت و فقط بغلم کرد که شاید این بهترین جواب بود برای من. بهش گفتم حالا قراره چی کار کنیم؟ گفت نمیدونم.
حدس میزدم اینو بگه، آخه با اصول اون شطرنجی که گفتم باید اینو میگفت.
شالشو سرش کرد و رفت. از در حیات که بیرون میرفت یه لحظه به آسمون نگاه کردم. دونه های پرفش انگار مسابقه میدادن که بیافتن تو چشای من. یه لحظه نمیدونم چی شد که داد زدم. شاید هم میخواستم روح اون یهودیه رو بیدار کرده باشم و اونقدری اونجا موندم که برف رد پای شکوره رو پوشوند.